بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أعني قصد الإبهام ثم التفسير ليدل على التفخيم والتعظيم هو السر في التزام تقديم زمير الشأن وهو يقاعده دارن بعضيها نگن عموم علت دلیل بر عموم معلول است. مثلا بنی هاشم را که واجب اخلاقی بلکه از بعضی روایات فهمیده شده واجب شرعی است که بنی هاشم را باید احترام کرد، یک روایتی دارد که اگر بنی هاشم وارد مجلس بشود و کسی مستقیم نیسته به احترامش، حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده است فقط جفانی، به من جفا کرده. خب پس این علت بنی هاشم بودن عموم داره دیگه، این هاشمی عالم باشد جاهل باشد، ایرانی باشد پاکستانی افغانی فرق ندارد، چون علت عام است. بنی هاشم بودن اختصاص به یک طایفه نداره. جناب ملا سعد میگد این علتی که ما قرار دادیم که در نعمه و بعثه ما اول ضمیر میاریم بعد توضیحش میدیم، برای چه؟ برای تعظیم و تفخیم شخص. میگن این علت عموم داره، در ضمیر شأن و قصه هم همین جور است که ضمیر شأن و قصه صدارت داره، باید در صدر کلام واقع شد. میگن علتش همینه که مطلبی که مهم باشد اول ضمیر شأن میاریم که مرجعش معلوم نیست تا مطلب اهمیت پیدا کند، که بعد مطلب آمد دلنشین شود به نظر بزرگ بیاید. پس این علت عام است، ضمیر شأن هم علت شمینه، و همچنین تأخیر مخصوص به مدح در باب افعال مدح و ذم باز همین علت اینجا جاری است، برای تفخیم و تعظیم است که مخصوص به مدح را مؤخر میگیم تا از اول مردم متحیر بمانند که ای های دارد در مجلس، میگد عجب مرد بزرگواری است، عجب شخصی است، مردم چارگوش میشن که ای کره میگه. بعد میگه زیدون یا در مقام زن، فرق نمی کند، عبارت آسون انشالله. و هازا اعنی قصد الابهام سمت تفسیر لیدل على التفخیم و التعظیم هو السر، همین السر در چه؟ هو السر فی التزام تقدیم ضمیر شأن، که ضمیر شأن صدارت دارد. و هو و همین مطلب تفخیم و تعظیم مقتضا التزام تأخیر المخصوص فی باب نعمه، حالا مخصوص به مد باشد یا مخصوص به زم. لکنه قد جاء تقدیمه، لکن گاهی شده است که مخصوص برخلاف قانون شده مقدم شده است بر نعمه و بعثه. و سیوتی اون چند شب قبل خوندیم، اونجا ای خیلی همچه پایین بالا رفت برای این که علت تقدیم چه باشد و ای شازده است برای چه. اونجا خلاصه مطلب چنین شد که این مخصوص به مدح اگر مؤخر باشد نعمه و بعثه مشتبه نمی شود به جمله خبریه، اگر مقدم شد این نعمه و بعثه که انشاءه مشتبه به جمله خبریه می شود. حالا نگاه کردم اون نوشتر ظاهرن افتاده که من نوشتم علت را به طلبه گفتم اینا بینویسید در حاشیه کتاب. حالا اونجا سیوتی را نظر کنید که میگن تقدیم مخصوص جائز نیست، در علتش گیر می کند انسان که چرا جائز نیست. خلاصه علت همینه که اگر مخصوص به مد مؤخر باشد نعمه و بعثه، این در باب حبذا میگد ها، نه در خود نعمه و بعثه. اگر مخصوص مؤخر باشد این تأخیر مخصوص قرینه می شود که این حبذا انشاء است. اگر حبذا مخصوص را مقدم کردیم اون وقت این سبب اشتباه می شد، خیال می کنیم حبذا همون مثل ضربه یضرب فعل اخباریه، از این جهت میگن تقدیمش جایز نیست در خصوص حبذا، نه در نعمه و بعثه. اول گفتم نعمه و بعثه اشتباه کردم، نعمه و بعثه هیچ وقت از انشاءیت خارج نمیشن، محتاج به قرینه نیست. اما حبه مشتبه میشد، ممکنه بگیم این حبه مثل ضربه مثل قتله جمله اخباریه یه. خب این مطلبی بود برای بعضی ها درد میخورد که اونجا سیوتی رو مطالعه کنن تا علت رو بفهمن که چرا تقدیم جایز نیست و شازده است در حبذا. حالا بحث خودمون رو میخوانیم، میگه این علت که میخوایم مطلب اهمیت پیدا کند، عظمت پیدا کند، فخامت پیدا کند که دلنشین بشود، میگه همین است علت این که ملتزم شده اند که باید مخصوص نعمه به بعثه مؤخر باشد. برای همین است، چون وقتی که نعمه مخصوص به مد ذکر نشد متحیر میمونن که دارد کرا تمدید میکند، کرا مذمت میکند، بعد میگه زیدون، این عظمت زید را میفهموند، اهمیت مطلب را میفهموند. و هو همین تفخیم و تعظیم و دلنشین شدن مقتضای التزام تأخیر مخصوص است در باب نعمه و بسببه. لکنه قد جاء تقدیمه، لکن این مخصوص گاهی اومده تقدیمش، که قول الاختل ابو موسا فجدت که نعمه جدن. حالا اینجا ابو موسا مخصوص ومد هست، مقدم شده، اصلش باید میگفتیم جد و که نعمه جدن ابو موسا. ابو موسا مثل زید مخصوص به مد مقدم شده قلیل است. و شیخ الحیه نعمه خالوکه خالن، باز همون ابو موسا مخصوص اینجا هم هست به قرینه ابو موسا، اینجا هم یک ابو موسا در تقدیره. علی حال اینجا که مخصوص مقدم شده خلاف قانون است، شاذ است. و هوا قلیلون، اگر تقدیم مخصوص در باب نعمه و بعثه قلیل است، پس باید همیشه مخصوص مؤخر شود تا علت اینجا بیاید. علت چه بود؟ ابهام، تفخیم، تعظیم. تمام شد. ولا یخفا انما ذکره من ان سامع او فاعل. آقا جون آخه شما چرا اولش هم به اشکال نکن. بله نفهمیدم. شاید خیلی خوب، شما مخصوص گفتین یا فاعل. خوش شیخ الحی باشه. بسم الله. ولا یخفا انما ذکره من ان سامع اذا لم يفهم منه معنا انتظره انما يصح في ضمير الشأن دون الضمير في باب نعمه از السامع. از خارج از کنم یک مطلبی، در بعضی توائف وقتی انسان یک مطلبی میگد فورا کسی اشکال میکنه، اونا از کجا یاد گرفتن؟ فارسی زبانن. میگد بردی گفتن بگذار، بر یعنی یک، من هنوز نگفتم خدا یک است، فقط گفتم خدا. تو اشکال میکنی که چرا میگی خدا چهارتاست؟ میگم مکه گفتم، صبر کن بردیرم بگم. حالا اینجا همین اشکاله و همین مطلب است. میگد این که شما میگویی که در باب نعمه و بعثه ما مخصوص به مد را مؤخر میکنیم برای این که مخصوص به مد اهمیت پیدا کند، این در یک صورت در نعمه و بعثه این حرف درست است، در یک صورت درست نیست. چرا؟ به جهت این که نعمه و بعثه گفتیم فاعلش دو قسم میشد، گاهی فاعلش اسم ظاهر میشود مثل نعمه رجلو، یا مضاف الى معرفه به الافرام که در سیتی خوندیم که شش قسم میشد فاعل و گاهی فاعل ضمیر میشود. این علت شما در صورتی که فاعل ضمیر باشد و در صورتی که اسم ظاهر باشد در هر دو صورت جاری نمیشد. این علت که ابهام است و بعد تفسیر است و بعد از آن اهمیت پیدا میشد برای مخصوص. چرا جاری نمیشد؟ من از خارج میگم که عبارت زود رد شد. بدت این که متکلم وقتی نعمه را گفت، الان انسان نمیفهمد که فاعل چیه، فاعل ضمیر است یا فاعل اسم ظاهر است. پس ابتداعا این متکلم اصلا نمیفهمد فاعل چیه تا اینکه ابهام پیدا شود و بعد محتاج به تفسیر. عبارت بخونم: لا یخفا ان ما ذکره، اونی که ذکر کرد جناب مصنف و امثال مصنف، چیه ما ذکره؟ من ان سامع اذا لم يفهم منه معنا، وقتی که سامع از این مطلب چیزی نفهمید، اذا لم يفهم منه معنا انتظره. این علتی که شما گفتی انما یسه فی ضمیر شأن، در ضمیر شأن درست است که وقتی هو را گفت قل هو الله احد، هو را که فرمود مخاطب متحیر میماند، بنابراین که هو ضمیر شأن و قصه باشه مخاطب متحیر میماند که این ضمیر مرجع میخواد، میگه این مرجع کیه، این میشد مبهم ضمیر هو. اینجا درست است که هو میدانی محتاج به مرجع و مرجع را نمیفهمد، متحیر میماند. بعد الله احد که اومد توضیحش میده، این میشد توضیح بعد الابهام، تفسیر بعد الابهام. اینجا درست است در ضمیر شأن و قصه. انما یسه فی ضمیر شأن دون الضمیر فی باب نعمه، در باب نعمه این مطلب شما درست نیست. چرا؟ از سامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم ان فيه ضميرا، بدت این که سامع وقتی نعمه گفته شود مفسرش حالا تمیز باشد نعمه رجلا یا مفسرش مخصوص به مدهزن باشد که زیدون است، تا اونها نیومده این نمیتوند بگد که در نعمه ضمیر است و مبهم است. اینو در باب علم اصولم اشالا مفصل اگر کسی نخونده میخوانید که متکلم وقتی که عام را بگوید مخاطب حق ندارد این عام را حمله بر عمومش کند، با صبر کند که متکلم از کلام فارغ بشود. اگر چنانچه از کلام فارغ شد و مخصص را نیاورد حمله بر عموم کند، اگر از کلام فارغ نشدن مخصص را آورد این حق نداره این حمله بر عموم کند، باید صبر کند تا آخر کلام، همون مثلا اونا که برد گفتن بگذار. پس عام وقتی متکلم فرمود اکرم العلماء، این نباید حمل کند بر این که هر عالمی اکرامش واجبه، صبر کند تا متکلم از کلام فارغ بشود. اگر صبر کرد و تا آخر نگفت الا الفساق، اینجا حمله بر عموم کند، یعنی عالم محترم است چه عادل چه فاسق. اما اگر در آخر گفت الا الفساق، این حق نداشت حمله بر عموم کند. اینو اونجا انشاءالله مفصل میخوانی که بر مجتهد واجب است تمام زحمت ها را بکشه که این عام مخصص داره یا نداره. در نعمه هم همین جور است، تا مادامی که مفسر نیامده این حق ندارد بگه توی نعمه ضمیر است، صبر کند بعدها ببیند که این اسم فاعل نیومد و نفهمد توی نعمه ضمیر است، ولی ممکنه بعد فاعل رو بیارد نعمه رجل بود، الرجل را که آورد میدانیم ضمیر درش نیست، الرجل را نیاورد میفهمیم ضمیر است و مبهم میشد، بعد مخصوص یا تمیز میاد اونو توضیح میده. از سامع ما لم يسمع المفسر، حالا مفسر یا رجلن که تمیز است یا مخصوص به مد، از سامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم ان فيه ضمیرا، از کجا میگه توی نعمه ضمیره؟ شاید فاعل بیاد الرجل بیاد رجل نیامد و رجلن آمد، مخصوص آمد، و تازه میفهمد که در نعمت ضمیری بوده است. لم یعلم ان فیه ضمیرن، فتعلیل وضع المزمر موضع المظهر فی باب نعمه بما ذکره لیس بسدیدن. پس علت را در نعمه و بعثه می آوری و بگویی که در نعمه و بعثه ابهام است به سبب ضمیر، بعد یا تمیز یا مخصوص او را توضیح می دهد، می شد تفسیر بعد الابهام، توضیح بعد الابهام، عظمت را می فهموند. تا این که صبر نکند که آیا فاعل اسم ظاهر می آید یا تمیز می آید. اگر فاعل اسم ظاهر آمده که ضمیری اونجا نیست، فاعل که آمد مطلب واضحه دیگر، ابهامی نداره، پس صبر کردن لازم است. فتعلیل وضع مزمر موضع المظهر در باب نعمه به ما ذکره، ما ذکره همین بود که ابهام ثم تفسیر سبب عظمت می شود، سبب فخامت می شود، این لیس بسدیدن، تمام شد. وقد یکون وضع المزمر موضع المظهر لاشتهاره و وضوح امره. اینم ذوقی خیلی آسان است. وقتی مثلا فرض کنیم که شهریت دهنده یک نفر است، پنج نفر نیستند، طلبه به طلبه میرسد میگد آقا شهریه را حواله کرد، کدام آقا؟ اون معلومه دیگر. اگر فرض کردیم که شهریه دهنده یک نفره، همین که گفت حواله شهریه را داد، کی داد؟ معلوم است که اون آقایی که اداره حوزه میکند. پس اینجا عربی اگر بگوییم اعطا الشهریه، خود ضمیر در تحت اعطا فاعله، الشهریه مفعول، این ضمیر مرجعش معلوم است، چون رئیس یک نفره، میدانیم که اینجا اسم اون آقا دیگه لازم نیست برده شود. اینجا هم ضمیر می آید به جای اسم ظاهر، فرض کن اون آقا اسم زید، نمیخواد بگی اعطا زیدون از شهریته، ضمیر بیاور، چون مرجع خودش معلومه. پس اینم از جاها ایست که وضع ضمیر میشد به جای اسم ظاهر. لقد یکون وضع المزمر موضع المظهر لاشتهاره، را بدن به مظهر، لاشتهار اون مظهر، همه میدانن که فلانی شهریه میده، و وضوح امره و امرش هم واضحه، که قوله تعالی انا انزلناه، خود در اول سوره مرجع نداره ضمیر، انا انزلناه، ما اون فرو فرستادیم، چیه اون؟ معلوم است، یعنی قرآن، انا انزلناه ای القرآنه، ولأنه بلغ من عظم شأنه الى انصار متعقل الاذهان. علت دیگر که ضمیر جای اسم ظاهر می آید این است که هر کسی متوجه مرجع ضمیر هست. مرحوم رضی اعلی الله مقامه می گوید که اعرف معارف هویه. چرا؟ چون این هویه را همه می دانند که مرجعش الله هست، در جای خودش، نه هر هویی. حالا والای قبر نوشته هو الحی الذی لا یموت، خاک تو سر نویسنده، هو الحی الذی، خو همه میدونن این خدا، چون متعقل جمیع الاذهانه، لذا اینجا دیگه الله الحی الذی لا یموت نمیخواد، هو الحی الذی لا یموت، همه میدونن هو یعنی خدا، اینجا الله بنویسن غلطه، روی قبرم نوشتن زیر پا هر روز مردم لغت میکنن، این غلط تر، در اعلامیه ها روزنامه ها ببینید چقدر اسم خدا نوشته شده، من دیدم توالت میبرن کاغذ را، آخی چرا اینجور میکنی؟ اما سه نقطه بگذار، اگر چونم بعضی اشکال دارن، میگن سه نقطه هم به قصد این که جای لفظ جلاله، میگن اینم مسش حرامه. علی حالین، پس گاهی ضمیر مرجعش متعقل جمیع الاذهانه، اسم ظاهر نمیریم، نمیگیم الله الحی القیوم، هو الحی القیوم معنا معلوم میشه، او لان اون اسم ظاهر بلغ من عظم شأنه الى انصار متعقل الاذهان، نه هو الحی الباقی، او لادعاء ان الذهن لا يلتفت الى غيره، یا اینکه نه متکلم مدعی این معنایه. وقتی میگیم آقا فرموده، او کدام آقا؟ متکلم به رأی خودش، به عقیده خودش، غیر از این آقا نمیدونه کسی را. ادعا میکند که آقا همین است و بس. چون ادعا میکند آقا همین است و بس، لذا ضمیر غائب میارد، اسمش نمیبرد. اول ادعاء ان ذهن لا يلتفت الى غيره كقول اون شاعر في المطلع، یعنی در اول اشعار خودش، زارت علیها للظلام رواقن. خو زارت اولش قصیده یه مرده که قبلا اون خانم باشد اسمش نبرده. این زارت ضمیر بر میگرده به اون خانمی که مقصود شاعره. یکانو ادعا میکند که همه ایره میشناسن. خویی که ادعای غلطیه، همه بشناسن که کار خراب میشه. حالا اینجا شاعر ادعا میکند که ضمیر در تحت زارت به اون خانم برمیگرده، میگیم آخه قبلا اسمش نبردی؟ میگه همه میدانن که مراد کیه. خیلی خوب. و من النجوم قلائد و نتاه کاری بش نداریم، تمام شد. وقد یعکس ایوز المظهر و موز المزمر، گاهی مطلب عکس می شود، جایی که باید ضمیر آورده شود اسم ظاهر می آید. خود جای ضمیر که معلوم است که سه مورد است، یا مرجع قبلا ذکر شده باشد لفظا، یا معنا، یا حکما. با این که مرجع ذکر شده باز هم ضمیر نمیارین، اسم ظاهر میارین. وقد یعکس ایوز المظهر موز المزمر، فإن كان المظهر الموضوع و موضع المزمر اسم الإشارة فلكمال العناية و تمييزه. چاره نیست آقا جان، خوب دقت کن. اینا ما یک وقت مکرر میگفتم که ما متول میخوانیم که حرف زدن یاد بگیریم، دیگه قرضی نیست در متول. خیلی وقتها اتفاق افتاده، خیلی وقتها که ما سفارش میکنیم که شما مثلا برو خدمت فلان آیت الله، این مطلب را از او بپرس. بعد این را میفته، دوباره صداش میکنیم، میگیم اون آیت الله ای که شکلش چنینه، عبایش چنینه. باز میرد دوباره صدا میکنیم، هی تکرار میکنیم که اشتباه نکنه. تمام علائم را میگیم تا این اشتباه نکند. چرا؟ چون ممکنه اشتباه شود. من میخوام پیش زید برم مسئله رو بپرسه، این رفته پیش بکر، لذا دقت میکنم که اشتباه نکند. حالا میگه این اسم ظاهر که به جای ضمیر میگذارین، اگر اون اسم ظاهر اسم اشاره باشه، برای همین است که میخواهیم این آدم، اون شخصی که من سفارش کرده ام، اون خوب بشناسه. به اصطلاحی که قدیم داشتیم که دیگر تعبیرش هم خوب نیست، حاصل که مبادا اشتباه کند. جا جای ضمیره، مرجع معلومه، لکن ما ضمیر نمی آوریم، اسم اشاره میاریم تا اون شخصی که حکم بر او بار می شد اشتباه درش واقع نشود. فإن كان المظهر الموضوع و موضع المزمر اسم الاشاره فلکمال العنایت و تمییزه. میخوام خیلی عنایت داریم که اشتباه درش واقع نشد، بشناست که مکه را میگویم. فلکمال العنایت و تمییزه ای تمییز المسند اله، برای که خوب مسندان اله را بفهمد مخاطب، اشتباه نکند. لاختصاصه به حکم بدیع، چون این مسندان اله یک مطلب خاصی دارد که خیلی تازه، اصلا بدعت یعنی تازه. اول سیتی میگه لا بدعه فی کون الایجاز، یعنی مطلب تازه نیست. حالا مسند الی یک حکمی براش ثابت میکنیم که تازگی داره، خیلی همچه چیز تازه شده است. لاختصاص اون مسند الی به حکم بدی که قولی متن میخوانم کم عاقلن عاقلن اعید مذاهبهم و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الاوهام. شاید در این هازای ها هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم النحريس زنديقا. حالا اون شعر دیگر نمی خوانم. بله، رو مسخرگی پیش کن و مطربی آموز، تا داد خودت از گهتر و مهتر بستانی. حافظم میگد فلک به مردم نادون دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. کار دنیا همین است، امور دنیوی را به فضلا نمیدن. او کسرم چنوز قبل نقل کردم، به کسانی میدن که دیاقت کار را ندارن. این شاعر تقریبا همین را میگد، میگد چه بسیار مردمان عاقل در کمال عقل، که بیچاره برای لقمه نان منتظر است، معطل است، و چه بسیار مردمان جاهل دور جناب نفهم، امورشان از همه جهات اداره شده است. بعد میگه این است که بعضی را مرتج کرده است، که اگر خدا عادلی هست آخه چرا این بیچاره خیلی فاضل، همه جهاتش کامل، و نون شب معطله. اون یکی که هیچی نمیفهمد، که سعدی میگد دیدم کسی نمیدونم جاهلی بالای اسبی یا الاغی یا امثالش سوار بود و بله لباسش عباش 500 تومن، نمیدونم کفشش 200 تومن. بعد میگه گفتم چه میبینی؟ گفت چه میبینم؟ شخص لایعلم سوار بر الاغ نمیدونم فلان. این شعر همین رو میگد. حالا شاهد در حاضایه ببینم جان. کم عاقل عاقل آزایه دیون آجان کم عاقل عاقل هو وصف لعاقل الاول. میگه عاقل دویم صفت برای عاقل اول است، به معنا کامل العقل، یعنی عاقل یعنی عقل دار. عاقل دویم تأکید میکند یعنی عاقلی که در کمال عقل است، به معنا کامل العقل، متناهن فیه یعنی به انتها درجه عقل است. کما یقال مررت به رجل رجل، بگد من مرور کردم به مردی، باز رجلین صفتش یعنی مردی که در مردانگی آخر درجه دیگر. کما یقال مررت به رجل رجل ای کامل فر رجولیه. حالا متن کم عاقل عاقل اعیت ای اعیته. آی شریفه دارد افعینا بالخلق الاول، میگه شما پدر سوختا میگین خدا چطور مرده را زنده میکند با اینکه خاک شده. اذا مزدقتم کل ممزق فانتم فی خلق جدید. خدا میگه پدر سوختا اول که هیچ بود، ما تو را خلق کردیم، حالا که استخوانت اقلا باقیست، استخوان نباشد خاکت باقیست. افعینا بالخلق الاول، ما خسته شدیم به سبب خلقت اولی، اونه که خسته نشدیم الان هم شما رو خلق میکنیم. اعیت یعنی خسته شدن، اعیت ای اعیت هو به معنا اعجزت هو، یعنی آیا چه بسیار عاقل کمال عقل که او را عاجز کرده چه امر معیشت. این یک معنای اعیت. او اعیت علیه و صعوبت، یا یعنی دشوار شدن، یعنی دشوار شده بر این بیچاره تحصیل معاش که لقمه نونی پیدا کند. اعیت علیه مذاهبه ای طلب معاشه، به هر در که میزند چیزی گیرش نمیاد. در نجف یک زمانی یک مقدار گوشت این مخریده بودم، یک نفر سید طلبه رسید، خود فلان این از کجا پول آوردی؟ خودم پیدا شد، خود اینه به من بده، خودم به فرمان. او روز من نرفتم منزل، تازم متحل شده بودیم، رفتم مدرسه شن خواهدم، فردا رفتم از خجالت. گاهی فضلا اینجور میشن، ای طرق معاشه، یعنی معاش خودشن گم کرده، خسته شده، به هر دری که میزند آقا دست رو اینجور میکنند، نمیدن چه کارش کنند. من تازه که وارد نجف شدم به یکی از مراجع رفتم، گفتم من 32 نفر عیالی، منزلی که نشستیم دیوارش برگشت، خدا رحم کرد کسی کشته نشد. بکری بکن، خود ما این کارها رو نمی کنیم. من رفتم پول ربا از دو تا بانک هنوز یکیش باقی است، پول ربا گرفتم خونه درست کردم. این وضعش هست نیست، این که وضعش ای طرق معاشه و جاهلین جاهلین تلقاه مرزوقا، و چه بسیار جاهلی که در کمال جهل است. ببینیم ماشین و بقیه وسائل همش دوتا خونه هم داره که اجاره میده. و جاهلین جاهلین تلقاه مرزوقا، هازا اشاره به این دو مطلب میکنه که همیشه گفتیم که اسم اشاره مفرد به مجموع مطلب میخورد. هازا الذی ترک الاوهام حائرتن، اینجا اوهام بنی عقل است، یعنی این است که عقل ها را همه را متحیر کرده است. که بعضی جوان ها را میشنون به من میگن گاهی، میگن اصلا یعنی چه خدا، خدا یعنی چه، آخه چرا اینجور شد، چرا زید اینجور، امر اینجور، عقول را خسته کرده. هذا الذي ترك الاوهام حائره وسير العالم النحرير اي المتقن من نهر العلم ادخنه زنديقا. خیلی اهلات علما را ببینید، خیلی از اینها که بیدین شده اند به سبب فقر شده اند، حتی شش امامی هفت امامی اینا به سبب مال دنیا بیدین شدن. ندف مشنیدم آقا، همین مثال محمد باب مرحوم مرزای صاحب تنباکو رحمت الله علیه، میگن ایشون در آخر عمر به فضلای حوزه خودش گفت این سید جوان را نگذارید ایران برد. گفتن چرا؟ گفت به جهت این که این تحمل فقر نداره، زرنگم هست خیلی، اگر برد ایران یک مذهب اختراع میکنه، پدر مردم را در میاره. همون جورم شد، چون آقاین به دادش نرسیدن، آمد و شد امام سیزدهم. بله. و سیر العالم النهریره ای المتقن من از ماده نهر العلم یعنی ادخنه زندیقا، علما را زندیق میکند. ای کافرن زندیقن کافر، نافین لسانه نافی میکند که خدا را، قائلن لو کان له وجودن لما کان الامر خزالک، که این عالم نهریر لا مذهب میگد اگر خدایی وجود داشت پس چرا اینجور میشد که یکی تلف میشد از نون شب نداره، یکی دو سطل پرتغال پوستاشو تو کوچه میریزه. ولی لما کان الامر کذالک، حالا شاید مثال، فقوله هازا اشارتون الى حکم سابق غیر محسوس. جناب رضی رضوان الله علیه میگد مشارون اله باید محسوس به بسر باشد. حالا این که عالم نهریر بدبخت است، یعنی در ظاهر، و اون جاهل خوشبخت است، این امریست معنوی به چشم دیده نمیشه. اشاره کرده به این مطلب غیر محسوس و هازا مجاز است. اینجا مرحوم رضی میگد اگر مشارون اله محسوس نباشد مجازه. فقوله هازا اشارتون الى حکم سابق غیر محسوس و هو کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقا. این امر معنوی است، به چشم دیده نمیشد که آقای عاقل گرسنه و آقای جاهل سیر است. مثلا و کان المقام مقام المزمر، اینجا باز زمیر بیارد، چون در زمیر گفت مرجع سه قسم میشد دیگر، مرجع یا مقدم از لفظن یا معنن یا حکمن. ضمیر اینجا خوبه، لکن اسم اشاره اینجا جاش نیست، چون اسم اشاره مشارون الیه محسوس میخواهد. هوه رو بیاریم حقیقتا، هازا رو بیاریم مجاز است. و کان المقام مقام المزمر لکنه، میگیم چرا خلاف اصل کرد؟ اینا خیلی من عرض کردم که هر خلاف اصلی از عاقل اگر صادر شود نکته ای داره، اما از دیوانه خلاف اصل خود تو خیابان سلاسی مجردش معلوم میشد و داره راه میرد، اون دیوانه یه. اما عاقل اگر خلاف اصل رفتار کند نکته ای در کار است. حالا نکته رو میگد، لکنه لما اختص به حکم بدی، لکن چون این هازا که مسندون الی هست مختص شده است، این یادداشت کنه، لکنه یعنی مسندون الی که هازا باشد، چون مختص است به حکم بدی این عجیب شأن، چیه اون حکم بدی؟ و هو جعل الاوهام حائرتن، خیلی تازگی دارد که عقلا متحیر در کار موندن که چرا اینجور شد. شعر بابا چیزو بخونم، بابا طاهر اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چون است و اون چون، معنی همین بیت است، خیلی عجیب است. اگر چه روایتی دارد که دوتا ملک بود، یکی داشت می آمد، یکی دیگه بهش رسید، گفت ها رفیق کجا؟ گفت والله یک امر عجیب غریبی خدا به ما امر کرده. گفت چیه؟ گفت یک نفر مؤمن لب دریا میخواد سید کند، هر چه دام میاندازد گیش نمیاد. بعد خدا به من امر کرده که برو اگرم آهو ماهی در دامش افتاد کار کن نگیره. او گفت عجیبتر، من مأموریت دارم. گفت چیه؟ گفت که من مأمورم یک نفر کافر دام میاندازد تو دامش ماهی نمیاد، خدا گفته برو یک مش ماهی جمع کن تو دامش بینداز. خود پس هر دو عجیب است. سرشان در اخبار دارد که خداوند از آه محتاج اگر مؤمن باشد خوشش می آید. اما چه خوش اومدنی که پدر آدم در می آرد. علای حاله. بله، این انشاءالله تو ده کرفتی من بر رفتی بگو، ولی اینجا رو گوش بده. بله خب، اکتس به حکم بدی ان عجیب شن. چیه اون حکم بدی؟ و هو جعل الاوهام حائرتن و جعل عالم متقن زندیقن. لکن چون این نکته در اینجا بود، کملت عنایت المتکلم به تمییزه. لذا متکلم خیلی سعی می کند که این محکوم علیه را که مصداق حاضایه به مردم خوب بفهموند که این است، این است که خیلی عجیب است. کملت عنایت یعنی قصد کردن متکلم به تمیزه. فابرزه فی معرض المحسوس، پس برای این نکته مشار الیه هذا را که انه محسوس قرار داده، یعنی میبینی بابا میبینی دیگه اون از فقر داره تلف میشد، این از غنا داره میترکه، یعنی میبینی که انه محسوس است. چون گفتیم که اسم اشاره مرحوم رضی میگد باید در همی کتابه میخوانیم، باید مشارون اله محسوس به بسر باشد. فابرز اون ار میشد مسندون اله را در معرض محسوس که انه یرا از سامعین انهاز شیء المتعین المتمیز، که همون عکس مطلب شدن است که جاهل مثلا امورش مرتب فاضل مرتب نیست. هو الذی له تلک الصفه، یعنی این است، یعنی این عکس مطلب در ظاهر این است که حکم نیست که بدی است، یعنی مردم متحیر مانده اند و علما کافر شده اند. له تلک الصفه العجیبه و الحکم البدی، و همین است حکم بدی. بله بله خب بله زمار معلومه دیگه. بله خب، وقت یقال دو دقیقه با ما باش. خب ما بالاخره حکم بدیع چرا قرار دادیم؟ کافر شدن عالم، متحیر موندن عاقل و قدا. در این کار متحیر موندن که آخر این جاهل چرا امورش مرتب است و اون فاضل چرا عقب نان میگرده. پس مراد ما حکم البدیع این دو مطلب بود. بعضی گفتن نه، اون حکم بدی این دو مطلب نیست، حکم بدی چیز دیگر است. وقد یقال ان الحکم البدی هو کون العاقل محروما. ما حکم بدی چرا بلا دادیم؟ اشتباه نکرده باشم. ما حکم بدی کافر شدن عالم و متحر شدن عقلا، همه رو گفتن. بعضی گفتن نه، حکم بدی اون دو مطلب است که عقل شده، که عاقل متحیر نان است و جاهل نان زیاده، او حکم البدی است. اینا بعضی گفتن. وقد یقال ان الحکم البدی یا ان الحکم البدی هو کون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا. یکی از شاگردهای من یک وقتی مشهد جایی بودم، آمد پرلوم نشست، گفت چطور فلانی؟ گفتم الحمدلله خیلی خوب. گفت که فطر روزه بیت بدیم قبول میکنی؟ و این شریعت مدار یک شهری است. من این بیت یادم اومد، این بیچاره پیش من صرف امیر میخوانه، این آقای محل شده به من میخواد فطر روزه بده. خب هو کون العاقل محرومن و الجاهل مرزوقا. میگیم خب این بنابر این قول اختصاص حکم یعنی چه؟ حکم خبر را میگن. این شما مشارون اله را حکم قرار دادی، این چطور درست میشود؟ فمعنا اختصاص مسند اله به حکم بدی معناش چه میشود؟ حالا بنابراین یقال انه عبارتون عن، یعنی هازا که مسندون الیه مصداقش اون دوتایه و اون دوتا مصداق بودنش عجیب است که عالم محروم جاهل مرزوق. مثلا انه اون عن میشد مسندون الیه عبارتون انه، انه را بزن به همون مجموع کون العاقل محرومن الى آخر. و معنا کون هازا الحکم بدیعا، این چطور بدیع میشد؟ چطور تازگی داره؟ و معنا کون هازا الحکم، یعنی عکس شده است که عاقل محروم است و جاهل مرزوق، انه ضد ما کان یندقی، این بر ضد عقل است. اما این بی عقل این شاعر، این بر طبق عقل است. روایت دارد که اگر ما میدانستیم که ثروت برای مؤمن خیر است، ما تمام امور دنیا را بهش میدادیم. خیر نیست برای انسان. و شما به تاریخ نظر کنید که ثروت انسان را بالاخره کم اتفاق افتاده از خطر بیرون دارد. این ثروت کارهایی میکند. خب حالا این به عقل خودش داره حرف میزنه. ضد ما کانه یندقی ولا یخفا ما فیه من التاسف، میگه این توجیه درست نیست. ما که میگیم حکم بدی برای این مصدون الیه، یعنی خبر، خبر الذی جعل الاوهام است، نه اینکه اون مطلب سابق که عکس مطلب ظاهر است. اول تحکم یا اینکه اسم ظاهر را به جای ضمیر میگذاریم برای مسخره کردن طرف، مغنی اگر خونده باشید. حالا ما مثال های گاهی میزنیم که تقریبا آدم نادان ازش کفر میفهمه، لیکن چه کنیم دیگه، باید مطلب را گفت. خب ذات اقدس الهی بعد از آن که عصا و ید بیضا را به حضرت موسی مرحمت کرد، فرمود ما تلک بیمینک یا موسی. خب اینجا حضرت موسی در جواب چه باید میگفت؟ میگفت هیه عصایه یا عصایه. و فی جواب کیف زیدون قل دنیف، باید مبتدا را حذف کند. چرا ذکر کرد هیه عصایه؟ میگه نمیبینی؟ میپرسی که بله خوی احساس دیگه، چرا میپرسی؟ اینجا زمیر و آورد حضرت موسی، چرا آورد؟ خود نمی آوردش. اول تحکم عطفون علا کمال انایه لتحکم، دویمی تحکم با حی حتیس یا با حی حوز. ها؟ پس امال این طرح ها؟ حتیه اونم ها درست کنه فرزده؟ خیلی خوب. اول تحکم عطفون علا کمال انایه، اونجا گفت لکمال انایه او لتحکم، ای لتحکم به سامه و سخریه، میخوام سامه رو مسخره کنیم. کما اذا کان فاقد البصر، فرض میکنیم که این چشم نداره که میبینه، میگه این کتاب چیه دستت؟ میگم کوری نمیبینی، متوله دیگه. پس این میخوام بگم که تو بصر داری، جای سوال نیست که از من بپرسی که این چیه داری میخوانی، خب میبینی متوله دیگر. لکن چون طرف به اون وجدان خود و عقل خود عمل نکرده، میگم این کتاب متوله است. ضمیر را میارم، نه اسم ظاهرش را میارم، میگم این کتاب متوله است. کما اذا کان فاقد البصر، یعنی فرض میکنم که چشم ندارد و نمیبیند. او لا یکون سمته مشارون اله اصلا، یعنی که مشارون اله نمیبیند تا من اسم ظاهر بیارم، چه ضمیر بیارم که مرجع را ببیند، اسم ظاهر میارم. او ندا علا کمال بلادته، یا به مردم میخوام بفهمانم که تو خیلی نفهمی. او ندا علا کمال بلادته به انهو لا یدرک، چطور میفهمانم به مردم که این خیلی نفهمه؟ به انهو لا یدرکو غیر المحسوس، چون میخوام به مردم بفهمانم که تا خود کتاب را بهش نشون ندم این نمیفهمه. لا یدرکو غیر المحسوس. او فتانتهی، یا میخوام به مردم بفهمانم که این آدم خیلی زرنگ است. فرد شعر سعدی رو میخوانم و رد میشیم که هم ننوشته میخوانی و هم ناگفته میدانی. میخوام بگم این آدم اینجور است، نه چیزی بنویسیم براش نه بگوییم، خودش مطلب رو میفهمد. او فتانتی کمال رو بیار، علا کمال فتانتی به ان غیر المحسوس اندهو به منزلت المحسوس، او ادعاء کمال ظهوری، یا نه متکلم مدعی این معنایه که این مسندان اله واضح هست ولو پیش مردم واضح نیست، لیکن این هم که ادعایی دارد که شبیهش را قبلا گفتیم. بگد مثلا زید فرض کن شهری را داد، حالا زید خیلی تو دنیا، لیکن این میگه که انهون وقتی زید میگم همین است و بس، کسی دیگه نیست. او ادعاء کمال ظهوری ای ظهور المسند اله و علیه ای علا وضع اسم الاشاره موضع المزمر لادعاء کمال ظهوری که اخیری باشد. ها من غیر هذا الباب متن میخوانم، تعاللت که اشجا و ما بک علتون تریدین قتلی که زفرت بذالک. از خارج از کنم، عجله نکن، اینو مکرر گفته ایم که شعرهای غیر عرب مطالبی که میگن غالبا مطالب را از عرب گرفتن، چون اونها راحت بودن توی بیابان، نه حاکمی بود نه محکومی بود، نه این که کفش ایم ای دست باید دوباره رفت کفش خرید و به پولش متعیر بماند، فقط لقمه نانی، اونم چه نانی میخوردن، و فکرشون خیلی سالم بود، خیلی سالم بود. حالا این شاعر میگه نازنین از درد مردم، ناز تا کی میکنی، خود مسلمان میکشی و تکیه بر وی میکنی. از این شعر برداشته است، حالا متن معنا کنم برگردیم زود که وقت داره میگذرد. تعاللت کی اشجا، یعنی خود به ناخوشی زدی تا من از غصه بمیرم، تریدین قتلی و ما بک علتون، تو مریض نیستی هنهن میکنی که من غصه بخورم، تریدین قتلی تو میخوای من بکشی، از زفرت بذالک بسه دیگه، من مردم از غصه، چرا هنهن میکنی؟ حالا شرح زود بخوانیم رد بشیم. من غیر هذا الباب ای باب المسند الیه، یعنی شاید مثال ما در مسندان الیه نیست، غیر مسندان الیه هست. مسندان الیه یعنی چه؟ دو تاست دیگه، مبتدا و فاعل. من غیر هذا الباب ای باب المسند الیه، من غیر هذا الباب قول ابن دمینه یا دمنیه هر زهر ماری هست، تعاللت باب تفاعل در علم صرف میگن گاهی اظهار ما لیس به موجودین، تجاهل زیدون، یعنی زید میگه نمیدانم ولی که میداند، اظهار جهل میکند. تعاللت ای اظهرت الاله والمرض، میگه هنهن میکنی یعنی من مریضم، دروغ میگی، تو مریض نیستی، میخوای من از غصه بکشی. که اشجا ای احزن، میگه این مشتق است از باب شجا یشجی علا حد علم یعلمو، شجا یشجا. یک کلمه ارز کنم، پدیر روز یک آقای فاضلی خیلی فاضل است و این چند سال قبل من دیدمش، به من رسید گفت فلانی ما این فعلا را از کجا بشناسیم که از این شش باب کدامه؟ شش باب صرف میر، نصر ینصر و ضرب یضرب و علم یعلمو الاخر. گفتم آقا این لغویین بیان کردن. گفت چطور بیان کردن؟ گفتم وقتی لفظی رو میگن، فعلی رو میگن، میگن من باب نصر ینصر، یعنی از باب نصر ینصر، من باب علم یعلمو. حالا ایشون میخواد همین رو بگد، من شجا یشجا علا حد شجی یشجا علا حد علم یعلمو، یعنی از باب علم یعلموست. و اما شجا یشجی فهو متعب، بله یشجو باب نصر انصرو، و اما شجا یشجو که از باب نصر انصرو باشد فهو متعدن، که مقدر گفتیم که لغت عرب که شریف است از اینه که به یک حرکت معنا فرق می کند. شجا یشجا این لازمه، شجا یشجو از باب نصر انصرو متعدیست، فهو متعدن. یقال شجانی هذا الامر ای احزننی، این از همین شجا یشجوست از باب نصر انصرو، اما اون اشجا از باب علم یعلمو بود لازم است. و ما بک علتون، تو مریض نیستی، دو دفعه، و ما بک علتون تريدين قتلي، میخوای مرا بکشی، های هنهنه بی خود میکنی. قد زفرت بذلك. آقا کسی که کسی را دوست دارد عجیب است. این من تاریخی چون میگم، یکی از بندازاده ها مریض شد، هست الان، مادر ای آمد دورش چرخید، گفت خدایا اگر اجل ای رسیده مرا در عوض ای بکش. چیزی نگذاشت مادر مرد. کسی که کسی را دوست داره اینجور است. یا میگه تو خودت به مرض میزنی که من بمیرم از غصه، جهنم که بردی. قد زفرت بذلك ای به قتلی. لم یقل بهی، گفت زفرت بذلك، یعنی شاهد اینجاست. بهی نگفت، بذلك گفت. لادعاء ان قتله قد ظهر ظهور المحسوس، یعنی مردن من واضح به چشم دیده میشد. محسوس بالبصر الذي يشار اليه باسم الاشاره وان كان فعل المسلم.